ساعت 22:10 شب به وقت تهران. صدای من رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه است، دوم تیر ماه 1391 برابر با 22 ژوئن 2012 میلادی. من مهرداد قاسمفر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما پیش از هر چیز، پیش از هر کدوم از این گزارش‌ها، امیدوارم که با ما همراه بمونید تا خبرها رو مرور کنیم. ابتدا با همکارم مینا بهرمست.
با سلام. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از بازگشت از برزیل به آنکارا در کنفرانس خبری گفت نمیتواند تایید کند که سوریه جنگنده این کشور را سرنگون کرده است. رسانه‌های ترکیه ساعتی پیش از آن از قول آقای اردوغان گفته بودند که سوریه به خاطر سقوط این جنگنده عذرخواهی کرده و گفته که این اتفاق به اشتباه رخ داده است. این رسانه‌ها همچنین از قول آقای اردوغان گفته بودند که دو خلبان جنگنده F-4 این کشور که صبح جمعه در آب‌های سوریه سقوط کرد زنده هستند. نخست وزیر ترکیه گفت تنها میتواند بگوید که عملیات جستجو ادامه دارد. کابینه ترکیه برای بررسی موضوع جلسه اضطراری تشکیل داده است. صدها هزار تن از هواداران اخوان المسلمین در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و خواستار اعلام پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری هستند. تجمع کنندگان به اقدام شورای حاکم نظامی در انحلال پارلمان و افزایش اختیاراتش نیز اعتراض دارند. از سوی دیگر شورای نظامی در بیانیه گفته است که معترضین تا زمانی که زندگی مردم را مختل نکنند حق تجمع دارند و از محمد مرسی و احمد شفیق دو نامزد انتخابات به خاطر اعلام زودهنگام پیروزیشان انتقاد کرده است. شورای نظامی همچنین افزایش اختیارات خود را در شرایط کنونی کشور موجه دانسته. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه از طرح خود برای حل بحران این کشور دفاع کرد. آقای انان در کنفرانس خبری در ژنو گفت که طرح او اجرا نشده اما چاره‌ای به جز اجرای آن نیز نیست. او افزود که ممکن است در نشست گروه تماس در 30 ژوئن یک هفته دیگر تغییراتی در آن داده شود. کوفی انان افزود موقع آن رسیده که کشورهای دارای نفوذ طرف‌های درگیر را برای گفتگو زیر فشار بگذارند.
It is time for countries of influence to raise a level of pressure on the parties on the ground.
آقای انان درباره شرکت ایران در نشست ژنو نیز گفت که او شخصاً مایل است از ایران هم دعوت شود. پارلمان پاکستان راجع پرویز اشرف وزیر انرژی را با 211 رأی به نخست وزیری انتخاب کرد. احمد خان عباسی نامزد حزب مسلم لیگ 89 رأی آورد. حزب حاکم مردم که اکثریت پارلمان را در دست دارد راجع پرویز را نامزد این سمت کرده بود. این حزب روز پنجشنبه مختوم شهاب الدین را برای این مقام معرفی کرده بود اما دادگاه حکم بازداشت او را صادر کرد. یوسف رضا گیلانی هفته گذشته با حکم دیوان عالی پاکستان به جرم عدم همکاری با دادستانی در پرونده فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری از کار برکنار شد. جنرال جان آلن فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان شبکه حقانی مستقر در پاکستان را مسئول حمله به هتلی در نزدیکی کابل دانست. افراد مسلح شامگاه پنجشنبه با حمله به این هتل ده‌ها نفر از میهمانان را به گروگان گرفته بودند. بر پایه گزارش‌ها درگیری بین شبه نظامیان طالبان و نیروهای افغان برای پس گرفتن هتل 20 کشته بر جای گذاشت که 4 نفر از آنها از مهاجمان و 16 نفر غیر نظامی هستند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله پیش رو چه گزارش‌هایی منتظر شماست؟ نگاهی می‌کنیم به آخرین وضعیت مصر، کشوری که در چند روز اخیر هر دو نامزد ریاست جمهوریش خود را برندگان انتخابات می‌دانند. در افغانستان طالبان با حمله به هتلی در حومه کابل 17 نفر را کشتند. در ایران در حالی که مقام‌ها و مسئولان دولتی قول کاهش قیمت‌ها را می‌دهند، کالاها و مواد غذایی در کورس رقابتی کمرشکن هر روز و هر هفته با قیمتی بالاتر از گذشته به مردم عرضه می‌شوند. بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد با وجود لغو مجوز نشر چشمه اما همچنان از تخلفات تازه و تازه‌تر این نشر سخن می‌گوید. و سرانجام این که طول شیرها و طول خرسهای سرگردان در خیابانهای مشهد از کجا آمدند؟ با این مجله شبانگاهی بمانید. جنرال احمد شفیق به هوادارانش اطمینان داد که پیروز انتخابات ریاست جمهوری مصر او خواهد بود. پیشتر حزب اخوان المسلمین هم محمد مرسی نامزد این حزب را برنده انتخابات اعلام کرده بود. همه اینها در حالی است که هزاران معترض مصری برای سومین روز پیاپی همچنان در میدان تحریر در قاهره گرد آمدند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
هزاران معترض به انحلال پارلمان و تغییر قانون اساسی مصر به دست دادگاه عالی نظامی و شورای نظامیان از سه شنبه شب تا کنون همچنان در میدان تحریر جمع شدند. معترضان به فراخوان حزب اخوان المسلمین به خیابان آمدند. حزبی که نامزد انتخاباتیش محمد مرسی یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است. شورای نظامی اوایل همین هفته پارلمان مصر را منحل کرد و اعلام شد شورای نظامی برای زمانی محدود قدرت قانونگذاری را در دست خواهد داشت. این شورا همچنین هیئتی را هم مأمور تدوین قانون اساسی جدید کرده. نجم یکی از معترضان در میدان تحریر میگوید
یکی از مهمترین خواسته های ما این است که پارلمان را برگردانی و محمد مرسی به عنوان رئیس جمهوری اعلام شود. ما میخواهیم به هدفهای انقلاب برسیم.
حالا هم تصمیم شورای نظامی درباره انحلال پارلمان و هم انتظار برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از میان دو نام، یکی محمد مرسی و دیگری ژنرال احمد شفیق نخست وزیر دوران حسنی مبارک، به کشمکش ها در صحنه داخلی مصر دامن زده. محجوب از زبیری استاد مسائل جهان عرب در دانشگاه قطر به ما میگوید:
ببینید ما در یک مرحله بسیار مهمی بسیار در این پروژه کشورهای عربی نتایج انتخابات بسیار مهم خواهد بود. خیلی از صحبت ها الان در روزهای گذشته در مورد کشمکش های داخلی و حتی بعضی در مورد جنگ داخلی صحبت میکنن اگر احمد شفیق برنده انتخابات بشه.
در حالی که نتیجه انتخابات اوایل همین هفته با وجود پایان گرفتن شمارش آرا هنوز اعلام نشده و برای مدت زمان نامعلومی به تعویق افتاده، هر یک از دو نامزد رقیب خود را برنده انتخابات می دانند. حزب اخوان المسلمین تنها چند ساعت پس از پایان رأی گیری محمد مرسی را پیروز نهایی دانست. روز پنجشنبه ژنرال احمد شفیق هم در جمع هوادارانش در قاهره گفت:
كمرشح للانتخابات الرئاسية واستنادا الى ارقام فرز اللجان في كل انحاء مصر،
به عنوان نامزد ریاست جمهوری و به عنوان یکی از رای دهندگان مصری، همچنین با توجه به نظارتی که ستاد انتخاباتی من انجام داده، کاملا مطمئنم که برنده قانونی انتخابات خواهم بود.
محجوب از زویری اعلام پیروزی دو طرف را جنگ روانی می داند و البته زمینه ای برای تشدید کشمکش ها.
در دور دوم انتخابات مصر جنگ روانی بسیار مهم بود. اخوان مسلمین بعد از چند ساعت از انتهای انتخابات اعلام پیروزی کردند. احمد شفیق ظاهرا دیر آمده و صحبت در مورد پیروزی خودش. ستاد انتخابات اعلام نتایج رو اخیر کردن و ظاهرا نگرانی هایی وجود داره و احمد شفیق تلاش کرد هوادارانش رو مطمئن بکنه که انتخابات سود اونها تمام خواهد شد.
در همین گیرودار و درست از همان روز سه‌شنبه که معترضان مصری تجمع خود را در میدان تحریر آغاز کردند، تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر به خاطر وخامت حالش از زندان به یک بیمارستان نظامی منتقل شده. حسنی مبارک اوایل همین ماه میلادی در دادگاه به حبس ابد محکوم شده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پلیس افغانستان میگوید که در جریان حمله به هتلی در نزدیکی دریاچه غرقه در حومه کابل 17 نفر کشته شدند. طالبان افغانستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. به گفته صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان، هنوز اطلاعات دقیقی در خصوص اینکه چه تعداد از کشته شدگان شهروندان عادی، پلیس و یا طالبانند در دست نیست. محمد زرقامی درباره آخرین تحولات با مصطفی بشارت خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل گفتگو کرده است. مصطفی بشارت:
شب گذشته حدود 7 تن از افراد مسلح به یک هتل به نام هسپوجمای که در محوطه بند قرقه کابل موقع داره، اونا تهاجم کردن، حمله کردن به اون محل و تعداد میهمانایی که به هتل بودن به گروگان گرفته بودن. مقامات امنیتی افغان میگن که همه مهاجمین 7 نفر بود و پس از 11 ساعت درگیری با نیروهای افغان امروز اولی ساعت 12 روز تمام مهاجمین از پا در آورده شدند. و
چه تعداد در این حادثه جون خودشون رو از دست دادند و آیا این افراد از مردم عادی بودند یا افرادی بودند که نزدیکی داشتند با دولت افغانستان؟
در آخرین تماسی که با سخنگوی وزارت داخله صدیق صدیقی داشتیم، اونا گفتند که یک پلیس ملی کشته شده و سه محافظ خود هتل کشته شده، و همچنان اونا گفتند که حدود شاید 2 یا 3-4 نفر از افراد ملکی کشته شده باشند. اما آقای صدیقی تاکید کرد که این تلفات شاید افزایش یابد، چرا که تاکنون ارقام بیشتر داده از آن نیست. اما گزارش‌های ناتایید شده از خود محل میرسه که حدود 10 نفر از افراد ملکی کشته شدند و به تعداد 13 تن دیگر زخمی شدند.
در میون کشته شده ها زنان و کودکان هم وجود داشتند.
تقریبا لحظات پیشتر با 2 تن از شاهدان عینی که دیشب به مو هتل رفته بودند، با اونا خودم شخصی صحبت کردم، اونا گفتند که بله، تقریبا حدود 3-4 میز از فامیل ها بودند که در بینشان دخترها و خانم ها بودند، مرد ها و چشته بودند، و 1-2 میز دیگه خصوصا از بچه های بودند که از هندوستان آمده بودند، بله در محل حادثه دیشب بودند، حضور داشتند.
در گزارش هایی که منتشر شده اونطوری که مشخصه، خب طالبان قبول کرده که این حمله رو انجام داده، اما اونها پیشتر گفته بودند که برای اینکه آسیبی نرسه به شهروندان عادی، اونها رو به یک مکان امنی انتقال دادند و کسانی که کشته شدن اصولا کسانی بودند که به نوعی نزدیکی هایی با دولت افغانستان داشتند.
این اعلامیه مطبوعاتی طالبان ما هم دریافت کردم و نوشته کردند که اونها تعدادی از مقامات حکومتی افغانستان گفتن اونها کشتن و تعداد میمونای خارجی هم کشتن. اما شاهدان عینی که در محل بودن اونها میگن که ما کدام خارجی رو در هتل ندیدیم و مقامات حکومتی را هم ندیدن اونا در اونجا. و اما این موضوع که شما یادآوری کردین با مقامات حکومتی افغانستان در میان گذاشتم، اما اونا این موضوع را کاملا رد کردن، گفتن که هیچ یکی از مقامات حکومتی افغانستان در این حادثه کشته و زخمی نشده و همچنان خارجی هایی که در اون محل بودن آسیب نرسیده.
دلیل خاصی وجود داشته که این هتل مورد حمله قرار بگیره؟
این هتل توسط یکی از ملاهای افغانستان که ملاه عزت نام داره، همین منطقه مکمل تحت کنترل اوناست و اونا تقریبا در اون محل بیش از 10-12 رستوران و هتل جور کردن و تعداد زیاد از میمون ها اونجا میرن و اشتراک میکنن، از طرف شب و روز پارتی می داشته باشن. یک دلیل شاید می بوده باشه که طالبان فکر کردن که شاید میمون های خارجی هم به اون محل برن، به خاطر حمله کردن. اما مقامات امنیتی افغان این سوال ما به اونا مطرح کردم، اونا میگن که چون نیروهای طالبان توانایی حال فعلا حمله به ادارات حکومتی افغانستان ندارن، ضعیف شدن، اونا تلاش میکنن که به محلاتی که مسکونی است یا محلاتی که بیشتر مردم ملکی به اونجا تجمع دارن و رفت آمد دارن، به اون مناطق حمله میکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مقام ها و مسئولان دولتی در ایران مدام قول کاهش قیمت ها را می دهند، اما گزارش ها که از افزایش سرسام آور قیمت کالاها و مواد غذایی در روزهای اخیر است. در یکی از آخرین موارد افزایش قیمت ها خبرگزاری فارس خبر داده که بهای هر کیلو گرم مرغ به 6200 تومان رسیده و در این حال به نقل از برخی مسئولان نوشت قیمت این ماده غذایی در مناطقی به 7000 تومان در هر کیلوگرم هم افزایش پیدا کرده. بهروز کارونی گزارش میدهد.
گرانی ها پس از آغاز سال نو به گونه‌ای بودند که روزنامه شرق چند روز پیش از عنوان پرواز برای افزایش بیش از 70% بهای گوشت مرغ استفاده کرد. البته همزمان بهای گوشت قرمز، میوه‌جات، شیر و لبنیات و همچنین تخم مرغ و بسیاری دیگر از مواد غذایی افزایش یافته است. در همین حال خبرگزاری ایسنا گزارش داد که این روزها دوباره زمزمه افزایش قیمت شیر به گوش می‌رسد. حسین چمنی مشاور انجمن صنایع لبنی ایران در این باره گفته است قرار بود قیمت شیر خام برای کارخانه دارها ارزان شود و نهادهای دامی دولتی به دامداران داده شود که ظاهرا این کار به طور کامل انجام نشد. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، تولید کنندگان گوشت علت اصلی افزایش قیمت این ماده غذایی را در کمبود نهادهای دامی می دانند. همین موضوع نیز از سوی مرغداران و دامداران مطرح شده است و به نوشته خبرگزاری فارس آنان تحقق نیافتن تعهد دولت برای تحویل نهاده تولید به ویژه خوراک دام را دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت مرغ دانستند. در این وضعیت حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که نباید تا حدود یک ماه آینده انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت. این سخنان در حالی ابراز شد که به نوشته روزنامه شرق وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود قیمت‌ها از اواخر اردیبهشت ماه پایین خواهد آمد. وعده‌ای که تحقق نیافت. اما مسئول گرانی‌ها کیست؟ یکی از شنوندگان رادیو فردا دولت را مسئول گرانی ها می داند.
عامل اصلی گرانی دولته. مقصر اصلی فقر و بیکاری دولته. هیچ کس دیگه نیست. ما الان 20 ساله 25 ساله که اجاره نشینیم داریم با فقر زندگی میکنیم. با گدایی داریم زندگی میکنیم. دولت برای گرونی هر دفعه یه بهونه میاره.
شنونده دیگری معتقد است که فقط دولت در گرانی ها مقصر نیست.
هم دولت مقصره، هم تجار و بازاری ها متاسفانه، هر دو با هم دست هم دادن و واقعا فشار رو مردم ایران گذاشتن.
و یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا عامل خارجی را نیز مؤثر می‌داند.
علت گرانی اول تحریمه، دوم کفایتی دولت مردان.
در این حال حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی از شرکت‌های تولید کننده و همچنین توزیع کنندگان و فروشندگان را مسئول دانسته است. با این همه سخنان داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز قابل توجه است که روز 29 خرداد به خبرگزاری فارس گفت گرانی‌های اخیر از اهداف جریان انحرافی برای بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به نظام است. اشاره او به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور بود که مورد حمایت محمود احمدی نژاد قرار دارد. در همین حال عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از وزرای صنعت، معدن و تجارت و همچنین جهاد کشاورزی خواست با توجه به مشکلات فعلی در حوزه تولید گوشت سفید و قرمز چاره جدی بیاندیشند تا بیش از این به مردم فشار وارد نشود. ناصر آشوری قلعه رودخانی نماینده شفت و فومن در مجلس نیز از افزایش ناگهانی قیمت نان انتقاد کرده و گفته است نه تنها کیفیت نان بالا نرفته و بدتر از گذشته شده، قیمت آن هم افزایش یافته است و مردم از این بابت گله‌مندند. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد میپرسم که دلایل گرانی های اخیر در ایران کدامند؟
دلایل یا عوامل بنیادی و نهادی داریم، مثل ناکارآمدی حاکمیت. خب این به شکل گرانی متجلی میشه تو اقتصاد و از طرف دیگه دولت در سالهای اخیر نزدیک به 100% قرض کرده از بانک مرکزی و این پول رو شناور کرده در اقتصاد. خب این هم به اصطلاح بخش پولی این فراینده. اما از این دو عامل که بگذاریم، عوامل کوتاه مدتی هم داریم، مثل تنگزایی در عرصه بین‌المللی، ما مسئله تحریم هم داریم. اما به شکل روزمره ما این افزایش قیمت ها رو میبینیم و این هم گذشته از اون عواملی که من ذکر کردم میشه نسبت داد به این تورم انتظاری، به این معنا که این بازیگران عرصه اقتصادی با توجه به ناشایستگی دولت در عرصه اقتصادی ناکارآمدیش میدونن خب قیمت ها دائما بالا میره، هم مصرف کننده، هم تولید کننده، هم واسطه.
در این حال خبرگزاری ایسنا در گزارشی اشاره کرد که در روزهای اخیر پیامک‌های بین مردم ارسال شده است که در آنها خواسته شده تا چند قلم کالای اساسی از جمله نان در 3 روز مشخص خریداری نشوند. پیش از این بر اساس گزارش‌های غیر رسمی در این پیامک‌ها از خوانندگان آن خواسته شده بود تا در اعتراض به گرانی‌ها در ایران از خرید نان و لبنیات در روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه خودداری کنند.
بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در ایران روز پنجشنبه تخلفات تازه‌ای را متوجه نشر چشمه، ناشری که به تازگی مجوز فعالیتش از سوی همین وزارتخانه باطل شده، کرد. پس از این نشر چشمه به دلیل توهین به مقدسات مجوز فعالیتش باطل شده بود. البته پیش از این بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
توهین به مقدسات، ترویج همجنس بازی و روابط جنسی و زنای با محارم. اینها تخلفات جدیدی هستند که معاون فرهنگی وزارت ارشاد ایران میگوید نشر چشمه انجام داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، بهمن دوری روز پنجشنبه در اظهارات تازه‌ای پیرامون لغو مجوز فعالیت نشر چشمه گفته که این ناشر کتابی ارائه کرده است که مروج همجنس بازی بوده و یا اثر دیگری برای چاپ به اداره کتاب تحویل داده که سرشار از مراودات جنسی و ارتباط جنسی میان دختران و پسران است. این مقام مسئول وزارت ارشاد ایران همچنین از ارائه کتاب دیگری از همین ناشر خبر داده که به گفته او سرشار از ابتذال بوده و کارشناس کتاب مربوطه به همین دلیل از بررسی آن سر باز زده است. آقای دوری در همین صحبت‌ها البته به این نکته اشاره کرده که این کتاب‌ها هیچ کدام مجوز نگرفتند و تنها برای انتشار ارائه شده بودند. طرح این تخلفات تازه به نشر چشمه در حالی صورت می‌گیرد که دو هفته پیش حسن کیاییان مدیر نشر چشمه پس از اعلام لغو امتیاز این ناشر به دلیل عرضه کتابی توهین‌آمیز علیه امام سوم شیعیان با انتشار متنی گفته بود که اصلاً کتاب مورد اشاره آقای دوری منتشر نشده و از سوی ناشر هم پس گرفته شده بود. احسان عابدی روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی اظهارات جدید آقای دوری را واکنشی به صحبت‌های مدیر نشر چشمه می‌داند.
این صحبت اخیر ایشون به نظر من واکنشی به پاسخ مستدل و منطقی آقای حسن کیاییان مدیر نشر چشمه. در این حال صحبت آقای دوری رو که من خوندم حاوی اتهاماتی بودش تو ترویج همجنسگرایی، ترویج زنای با محارم، ترویج روابط دختران و با پسران. نکته که به نظر من رسید این حرفا بار حقوقی نداره، بیشتر اینه که میخواد برای تحییج بخش سنتی اجتماع این حرفا رو بزنه، در حالی که ایشون باید حقوقی صحبت بکنه در مقام یه معاون وزارتخونه که ادعا میکنه به واسطه قانون نشر چشمه رو صلاحیتش رو ابطال کرده، مجوزش هم ابطال کرده، باید قانونی صحبت کنه و موارد رو بیاره مشخص کنه. در این حال هم باز هم باید دید آیا کتابی که هنوز منتشر نشده میتونه جرم بشه برای یه نشر یا نه.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد در صحبت‌های جدیدش گفته که وزارت ارشاد حامی ناشران است و تا زمانی که خطایی از ناشری سر نزده و در بررسی‌ها کارنامه قابل قبولی دارد، نیازی به بررسی صلاحیت ناشران دارای پروانه وجود ندارد. این در حالی است که طی هفته گذشته اخباری درباره بررسی صلاحیت ناشران و رد صلاحیت چند مدیر انتشارات، از جمله رد صلاحیت هرمز همایون پور مدیر انتشارات کتاب روشن و شهبانو بیژن‌زاده مدیر انتشارات علوم دانشگاهی از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد. همچنین داریوش رضوانی مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به خبرگزاری فارس گفت باید پرونده تمامی مسئولان انتشارات دارای استعلام باشد. از این رو پس از استعلام ممکن است دستگاه‌های مربوطه برخی افراد را دارای صلاحیت ندانند. احسان عابدی درباره دلایل حساسیت‌های اخیر نسبت به عملکرد ناشران می‌گوید
اساساً نمیشه صرفاً فشار روی بخش مثلا مطبوعات ایران باشه یا روی فعاله سیاسی. این اتفاق برای کل جامعه میفته و حالا که دیگه روزنامه ها همه توقیف شدن، دیگه چیز خاصی نمونده، احزاب سیاسی همه منحل شدن، فعاله سیاسی همه زندانن، این اتفاق طبیعیه که حالا در رابطه با نهادهای فرهنگی و غیر سیاسی هم بیفته. رفتن سراغ خانه سینما، الان ناشرا و مطمئنن سراغ نهادهای دیگه هم خواهند رفت.
سختگیری ها بر حوزه نشر ایران از سال گذشته و همزمان با انتشار جزوه‌ای به نام زمزمه های رنگی افزایش یافته است. در این جزوه با نام بردن از انتشارات شناخته شده چون نی، چشمه، ققنوس، روشنگران، اختران و کبیر از آنها به عنوان عاملان براندازی نرم یاد شده بود.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
خب به مشهد بریم و بپردازیم به اتفاق عجیبی که تو این شهر افتاده. روز پنجشنبه 4 قلاده توله شیر و 2 قلاده توله خرس در خیابان‌های مشهد پیدا شدند. یک مقام مسئول در باغ وحش مشهد این حیوانات رو متعلق به این باغ وحش میدونه که البته خودش از اونها در خونش نگهداری میکرده، اما یک مقام مسئول دیگه هر گونه ارتباطی بین این حیوانات یا با باغ وحش رو تکذیب میکنه. آزادی اسدی در این باره گزارش میده.
بعد از پیدا شدن چند توله شیر، کرکس، میمون و روباه در خیابان‌های تهران در سال گذشته، این بار نوبت به مشهد رسید که در اولین روز از تابستان چند توله شیر و توله خرس در یکی از مناطق مسکونی این شهر پیدا شوند. روز پنجشنبه مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در گفتگو با شبکه تلویزیونی این شهر از جمع‌آوری این حیوانات از خیابان‌های مشهد خبر داد.
صبح ساعت 6:25 بود که از فرماندهی به ما اعلام شدش که 2 قلاده توله خرس داخل صارمی 36 بچه‌ها اونا رو جمع‌آوری کردیم و به ایستگاه هدایت کردیم. در حین هماهنگی با محیط زیست و مسئولین زیرب بودیم که بعد دوباره فرماندهی اعلام کردن که 3 قلاده شیر دیگه در همون خیابون اعزام شده اونجا و 3 قلاده شیر دیگه هم گوشه یک بن‌بست بود که اونا رو بچه‌ها سیر کردن به ایستگاه مراجعه کردیم. به محض اینکه اینا از ماشین خارج کردیم و جای معینی براشون چیدن اعلام کردن 1 قلاده شیر دیگه هم داخل صارمی 36. الان 4 عدد قلاده شیر ما صید کردیم و 2 قلاده توله خرس.
کمی بعد خبرگزاری ایسنا گزارش داد محسن طیرانی مدیر فنی نگهداری حیوانات گوشتخوار باغ وحش مشهد از نیاز این توله خرس ها و شیر ها به نگهداری در شرایط ویژه سخن گفته و خود را مسئول این مسئله دانسته است. پذیرش این مسئولیت یعنی او این توله ها را در باغ منزل خود و در شرایط ویژه نگهداری می کرده. امیر رهبری مربی حیوانات سینمایی در تهران درباره این موضوع می گوید:
بچه ها آورده بودن اینا رو خونه درمانشون کنن، فرسید از سمت از دوستان به دلیلی که شاید مثلا تو باغ وحش سمبل شیر بدن، حیوانا رو آورده در خونه. بی احتیاطی نفری بوده که تو خونه اینا رو نگهداری کرده، صاحب اصلیشون نبوده، کارگری که رفته به اونو سربازن در باز گذاشته بوده. اینا خیلی کوچیک و نوزاد بودن، اینا خطری نداشتن. تو همین گروه بچه ها آورده نمایشگاه داشتن، مردم اینا رو بغل میکردن، هیچ خطری نداشتن. اون خرسه در نمایشگاه قدیم بودن، در چند نمایشگاه دیگه.
خبرگزاری ایسنا روز جمعه گزارش داد که توله شیرها حدود 1 ماه و توله خرسها بیش از 2 ماه سن دارند. با این حال حسین آقامیری مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی ارتباط این توله شیر و خرسها را با باغ وحش رد کرده و تاکید کرده هیچ زاد و ولدی در باغ وحش نبوده و در سازمان ثبت نشده و احتمال قاچاق این توله ها را مطرح کرده است. او با تاکید بر اینکه مدرکی که ثابت کند توله ها متعلق به باغ وحش هستند وجود ندارد، گفته اگر کسی مدعی می شود باید ادعایش را رسما در دادگاه ثابت کند. اما امیر رهبری که یک مؤسسه حیوانات سینمایی در ایران تأسیس کرده و آموزش دهنده حیوانات برای فیلم ها و سریال های تلویزیونی است، این نوع مراقبت از حیوانات متعلق به باغ وحش را تا زمان بی خطر بودن آنها برای انسان ها طبیعی می داند و می گوید
شخص خصوصی شما میخواید حیوان دامپزشکی ببرید، ممکنه دامپزشک نیاد تو باغ وحش، بعضی‌ها رو برن بیرون از باغ وحش مداوا کنن. خیلی از کلینیک‌های دامپزشکی داخل منطقه مسکونی هستن. مطمئن باشید اگر یه حیوان بزرگتر خطرناکی بود هیچ وقت نه باغ وحش اجازه میداد نه اون کسی که خودش جابجا میشه به راحتی اینا رو رها میداشت بشه. نمیشه گفت کاملا اجازه داده بودن. شما یه حیوان هزارتشو به عهده بگیرید، این حیوان حالا مسئولش به مسئولیت خودش یا اوار خارج از باغ وحش، شاید خود مثلا مدیر باغ وحش رو در جریان نبوده.
با این حال به گزارش ایسنا مدیر فنی حیوانات گوشتخوار باغ وحش مشهد تاکید کرده هیچ کار غیرقانونی انجام نشده و آمار گونه خرسی که در باغ وحش زایمان داشته و این توله خرس ها را به دنیا آورده حدود 2 ماه پیش اعلام شده و او خودش آمار مرگ و میر و زاد و ولد را ماه به ماه به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می کند. اصرار یک مسئول به اینکه این حیوانات متعلق به باغ وحش مشهد هستند و انکار مسئول دیگر در این مورد در حالی است که نگهداری از برخی حیوانات غیر اهلی در برخی خانواده ها در ایران به گفته یه بعضی از فعالان محیط زیست به امر عادی تبدیل شده است. آذر ماه سال گذشته مدیر کل محیط زیست استان تهران با مشکوک خواندن پیدا شدن 3 قلاده شیر در پایتخت گفته بود قاچاق گربه سانان در کشور افزایش یافته است. این مقام مسئول از هزینه بالای جریمه در صورت نگهداری از حیوانات وحشی در خانه ها سخن گفته بود و اعلام کرده بود بر اساس قانون نگهداری، حمل و نقل و خرید و فروش این دسته از حیوانات بدون مجوز جرم است و فروشنده و خریدار به مرجع قضایی معرفی می شوند.
سپاسگزارم. ساعت 22:29.35 45 ثانیه در واقع در این لحظه به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنیدید با من.